$1,000 برای کشتی فرنگی و $30,000 بقیه‌اش برای کشتی آزاد خواهد بود. تیم قهرمان $15,000، نایب قهرمان $10,000 و تیم سوم $5,000 دریافت خواهند کرد.
اجازه بدید در خصوص همین مسابقات و اتفاقهای دیگر از رشته کشتی با آقای محسن جعفری هم کلام بشیم، از خبرنگاران و کارشناسان رشته ورزشی. آقای جعفری سلام و شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما معتمد هاشمی، تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
بله، خب اتفاق بسیار مهمی است برای استان خراسان شمالی، برگزاری رقابت‌های کشتی جام قهرمانی باشگاه جهان بعد از لغو رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی در ایران. در روزهای پایانی سال 2019 این مسابقات میتونه که دوباره تنور کشتی در کشورمون رو گرم بکنه.
بله، همینطوری که اشاره کردید، خب این مسابقات واقعا فکر میکنم بیشتر از فدراسیون کشتی و حالا کشورهایی که شرکت کردن که استقبال خیلی خوبی هم نشده، برای استان خراسان شمالی حائز اهمیت بوده و مفید بوده. ما همین الان که با شما صحبت کنیم متوجه تو سالن مسابقات هستم و هنوز تا این وقت شب و در صورتی که فردا ورزشی انجام شد مسابقات آغاز میشه، دارن کار میکنن اینجا. یعنی فکر میکنم اولوش 40-50 نفر در سالن هستن و دارن امکانات لازم رو برای برگزاری مسابقات مهیا میکنن. حتی جالب بود که ما با مسئول مدیر کل حراست مجموعه همین استانداری خراسان شمالی که صحبت میکردیم، ایشون هم میگفتن که ما الان هلوش یکی دو ماه حتی تا تیر برق‌های اینجا رو تجهیز کردیم. یعنی خب یه جورایی برای خود خراسان شمالی واقعا خیلی خوب شد، جایی که خب خیلی مثلا واقعا کم توجهی بهش زیاد می‌شد، فکر می‌کنم خیلی خوب شد برای این استان به خصوص برگزاری مسابقات و این تورنمنت. نکته دیگه این که قرعه‌کشی مسابقات انجام شد، نمی‌دونم اعلام کردید یا نه.
نه خب بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، قرعه‌کشی مسابقات در غرب انجام شد. تیم ایران مال یا همون بیمیرادی سابقی قهرمان دوره قبل با آذربایجان و هند در یک گروه قرار گرفتن و تیم سیرجان به همراه سینا صنعت ایزه و ارمنستان در گروه دیگه. یعنی در مجموع 6 تیم در کشتی فرنگی حضور پیدا کردن. یه سری نکات عجیب و حواشی خاصی داره هم تو بحث قرعه کشی. خب به سه تیم خارجی اعتراض داشتن، گفتن اما تیم خارجی توی گروه باشن، ایرانی‌ها یه گروه دیگه. و خب حالا یه سری موارد دیگه این چنی، مثل اینکه حالا یه سری کشتیگیرا باید در خصوص لایسنسی که باید به اتحادیه جهانی بدن هنوز مبالغ پرداخت کرد. من خدمت های رنگرز هستم، گفتم ایشون هم به عنوان سخنگوی فدراسیون و مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی با توجه به این مسابقات صحبتی هم با ایشون داشته بطمئن. باشیم. من حالا میرم خدمت آقای رنگرز سلام عرض می‌کنم خدمتتون، توضیح بدید در خصوص برگزاری مسابقات.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب معتمد هاشمی عزیز،
ارادت
همکاران محترم و مردم خوب کشورمون عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. مصور است که رقابت‌های باشگاه جهان ششمین دورش در استان خراسان شمالی در شهر بایجان برگزار خواهد شد. همکاران و فدراسیون کشتی و مسئولین استانی این استان تلاش‌های مجدانی در خصوص برگزاری رقابت‌ها در سطح مطلوب صورت دادن و به نظر میرسه که رقابت‌های خوبی رو انشاءالله در روزهای پیش رو شاهد خواهیم بود. رقابت‌های کشتی فرنگی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و رقابت‌های کشتی آزاد روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن دانشگاه سراسری شهر بایجان انشاءالله برگزار خواهد شد.
آقای زینت فاید، یه سوال در خصوص اینکه این تیم‌ها حالا مطرح میشد، تیم‌ها استقبال خیلی خوبی نکردن، سه تیم اومدن به نسبت سال شما، سن هم چجوری نظرت نه؟
خب مصور شد که چون تقمه پایان سال مالی هستیم، پایان سال فنی رو هم پشت سر میگذاریم و طبیعتا در سالخوی اولمپیک تمرکز کشورها با منابع اعتباری که دارن معطوف به رقابت‌های اولمپیک هست، لذا حضور در تورنمنت به شدت محدود میشه. در خصوص حضور خود ما در تورنمنت برونمرزی هم همین سیاست اتخاذ میشه. انشالله همکاران ما در سازمان لیگ تلاش خواهند داشت که سال آینده این رقابت ها رو با احصای نقاط آسیب و تهدید این رقابت ها در سطح کمی و کیفی مطلوب انشالله برگزار کنند.
ممنون آقای رنگرز. با توجه توضیح رنگرز سخنگوی پرسام شنیدیم. فقط من نکته آخرین که می‌خواستم بگم که محمد بنا به امرار حضرت اخلاقی و بهروز حضرتی هم توی مسابقات حضور پیدا کردن، امروز رسیدن اینجا و قراره فردا به عنوان کمیته فنی از نزدیک مسابقات رو ببینن. امیدوارم که واقعا یه مسابقه خیلی خوبی رو ببینیم. تدارکات خیلی خوبی دیده شده اینجا و واقعا من فکر می‌کنم که تو این چند سالی مسابقه برگزار می‌شد به این نحو من سالن به این خوبی، این حالات همکاریایی که اینجا داره میشه، این تجهیزاتی که مهیا کردن من ندیده بودم. و یه خبر دیگه این که دکتر صالح امیری رئیس کمیته ملی المپیک و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و آقای رحمانی فر به عنوان وزیر کشور قراره تو این 3 روز از نزدیک مسابقات رو تماشا کنن، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه.
آقای جعفری، حالا شما درباره تیم‌های کشتی فرنگی صحبت کردید، تیم‌های کشتی آزاد هم دقیقاً مثل کشتی فرنگی هستن یا تیم‌های دیگه‌ای در کشتی آزاد شرکت کردن؟
در کشتی آزاد هنوز من همین الان با نتیجه صحبت کردم گویا مثل کشتی فرنگی قطعا نشه. مثلا من الان با شما دارم صحبت می‌کنم، فردا صبح بدکشی تیم ارمنستان تازه رسیده مشهد، یعنی قرار زمینی 3 ساعت بیان امشب و امشب آخر شب میرسن، فردا ساعت 7 صبح تو بدکشی باشه تیم ارمنستان. هرچند گفته میشه تیمشون هم کامل نتونسته بیاد به خاطر حالا بحث روادید و اینا، با 9 نفر یا 8 نفر دارن میان به این مسابقات. در کشتی آزاد همینجوره، فردا تیمای کشتی آزاد پذیرش میشن، چهارشنبه یعنی فردا غروب قرار پذیرش بشن، ولی گویا جمع‌بندیشون 3 تیم داخلی و 5 تیم خارجی هستش که هنوز اسامی تیم‌ها رو نفذه در اختیار ما. حتی من آقای فتوحی هم اینجا هستم، میتونم ازشون بپرسم که بله، تیم خارجی که اومدن در کشتی آزاد رو میدونن؟ آقای فتوحی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. تیمای در کشتی آزاد 5 تا تیم خارجی اگه مشخص است، اگه اسامیشون رو بگی ممنون میشم.
منم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تیم‌های چین، آذربایجان، گرجستان، هند و تیم قرقیزستان تا این لحظه اعلام آمادگی کردن و تیم چین، آذربایجان و گرجستان حضور پیدا کردن و هند و قرقیزستان هم تا فردا انشالله به شهر بوجنور خواهد رسید.
ممنون آقای فتوحی، لطف کردیم. معتمد هاشمی شاهد از رسید آقای فتوحی همین لحظه رسیده تونست جواب سوال شما رو بده. 5 تیم هم اونجا هستن و در 2 گروه 4 تیمی در کشتی آزاد گروه بندی میشن و حالا تیمای برنده رای فینال و تیمایی که دوم میشن به عنوان در رده بندی یعنی حضور پیدا.
بله، با توجه به این تیم‌ها و تعدد نمایندگان کشورمون از حیث تیم‌ها در این مسابقات، از الان میشه پیش بینی کرد که دیگه قهرمان قطعا تیم‌های ایرانی هستن دیگه.
من فکر میکنم در کشتی فرنگی صحبت شما دقیقاً درست باشه آقای معتمد هاشمی. من فکر میکنم حالا همون تیمایی که در لیگ ما عنوان اول دومی کسب کردن اینجا هم شانس بیشتری برای قهرمانی دارن و فکر میکنم سکوی اول حداقل برای ایران باشه، حالا روی سکوی دوم سوم بحثه، ولی من خودم به شخصه کشفنگی فکر میکنم که سکوی دوم سوم روی مسابقات به تیمای ایرانی برسه. اما در کشتی آزاد اما شرایط فرق میکنه به نظرم و با توجه به گروه بندی من فکر میکنم که یک فینال خیلی خوبه، حالا بخصوص تیم آذربایجان که به نظر میسه یه مقدار حالا بهتر باشه، شاید شرایط اینا در کشتی آزاد متفاوت تر از کشتی فرنگی باشه با توجه به تعدد تیم ها.
تشکر از شما جعفری که در این
خواهش میکنم شبتون بخیر، خدا
نگهدار. شما هم شنیدیم با 2 مصاحبه از آقای جعفری در محل برگزاری مسابقات در بجنورد استان خراسان شمالی، جایی که طی روزهای آینده میزبان رقابت‌های کشتی جام قهرمانی باشگاه‌های جهان خواهد بود در دو رشته آزاد و فرنگی.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش
بریم به سراغ مطالبی از سایر رشته ورزشی در بخش منهای فوتبال. ما برنامه امشب رو تقدیم کردیم به فدراسیون قایقرانی کشورمون. فدراسیون قایقرانی ایران طرحی رو پیشنهاد کرد به کنفدراسیون قایقرانی آسیا برای ایجاد مرکز تحقیق و پژوهش قایقرانی قاره آسیا که قرار هست ایران به عنوان میزبان این مرکز از سوی کنفدراسیون قایقرانی آسیا شناخته بشه. افتخار بسیار مهمی هست برای کشورمون و قطعا کمک خواهد کرد به به رشد و توسعه قایقرانی هم در قاره آسیا و هم در کشور عزیزمون ایران. و خبر خوب دیگر برای قایقرانی ایران این هست که موافقت اعضای کنفدراسیون کانوئینگ آسیا با ایجاد طرح آموزش قایقرانی در ایران با هدف توسعه این رشته ورزشی در غرب آسیا گرفته شده و استان کوهکیلویه و بویراحمد هم میزبان اولین مرحله این طرح آموزشی برای مربیان و نوجوانان خواهد بود. از ورزش های آبی فاصله نگیریم. در ادامه رقابت های واترپولو قهرمانی جوانان جهان، تیم ایران بعد از پایان رقابت های مرحله گروهی در مرحله دوم مسابقات کارش رو آغاز کرد و به مصاف تیم مصر رفت که در پایان نتیجه رو 11-7 به حریف آفریقایی خودش واگذار کرد. تیم واترپولو جوانان ایران در بازی بعدی باید با برزیل مسابقه بده. رقابت های واترپولو قهرمانی جهان در رده سنی زیر 20 سال از 21 آذر آغاز شد در کشور کویت و تا 29 آذر ادامه پیدا خواهد کرد. 20 تیم در قالب 4 گروه رقابت ها رو آغاز کردن که تیم ایران در مرحله اول مسابقات با تیم های مونتنگرو، آمریکا، کویت و ایتالیا همگروه بود که به عنوان تیم 4 راهی مرحله بعدی مسابقات شد. طبق برنامه‌ریزی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال، نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر از روز 5 دی‌ماه آغاز خواهد شد. نیم فصل اول رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال به پایان رسید و تیم‌ها 10 روز زمان برای استراحت و آماده سازی برای حضور در دور برگشت مسابقات را خواهند داشت. طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار هست که نیم فصل دوم مسابقات از 5 دی شروع بشه و پنجشنبه 5 دی‌ماه دور برگشت مسابقات با 7 رقابت آغاز خواهد شد. در حساس ترین مسابقه جدال تیم‌های مهران و ذوب‌آهن در مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. مطلب دیگر از رشته ورزشی بسکتبال، تیم نانجینگ در حضور ستاره ایرانی خودش برابر حریفش تن به شکست داد. در ادامه رقابت‌های لیگ بسکتبال چین، تیم نانجینگ که حامد حدادی و بهنام یخجالی دو بازیکن ملی‌پوش ایرانی را اختیار داره، به مصاف تیم تیانجین رفت و با نتیجه 116-113 این مسابقه را به حریف خودش واگذار کرد. در این مسابقه بهنام یخجالی باز هم به میدان نرفت مثل مسابقات قبلی و حامد حدادی هم 36 دقیقه در زمین بود. شب کم فروغی رو حامد پشت سر گذاشت و کارش رو با 6 امتیاز، 11 ریباند و 7 پاس منجر به گل تمام کرد. اما مطلب دیگر رو از ورزش تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنیم و یکی دیگر از رشته‌های ورزشی که همیشه برای ایران افتخارآفرین بوده، رشته شطرنج. دور 4 رقابت‌های شطرنج آزاد اسپانیا با کسب 1 پیروزی و 1 تساوی برای 2 نماینده ایران به پایان رسید. پرهام مقصودلو مقابل حریفی از کشور هند برنده شد و محمد امین طباطبایی برابر حریفی از کشور اسپانیا به تساوی رسید. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان کشور طی روزهای 17 تا 20 دی‌ماه در شهر اهواز برگزار خواهد شد. این مسابقات با عنوان دومین دوره یادواره استاد بهمن مطلق برگزار خواهد شد و هیئت‌های استانی تا 7 دی‌ماه فرصت دارند که فهرست اسامی تیم خودشون با ذکر حد نصاب‌های تقریبی متشکل از 10 وزنه‌بردار، 2 وزنه‌بردار ذخیره، 2 مربی، 1 داور و 1 سرپرست رو تکمیل کنند. فدراسیون وزنه‌برداری ارائه بکنند. سعید معروف سرگروه تیم ملی والیبال کشورمون صبح امروز به اردوی آماده سازی تیم ملی برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک ملحق شد. سعید معروف که پنجشنبه هفته قبل وارد ایران شده بود، صبح امروز سه‌شنبه در اردوی آماده سازی ملی پوشان برای مسابقات انتخابی المپیک حاضر شد و کار خودش رو در جمع بازیکن‌های دیگر تیم ملی والیبال ایران آغاز کرد. سعید معروف امسال به تیم بایک موتور پکن در رقابت‌های لیگ والیبال چین پیوسته و این در حالی هست که رقابت‌های لیگ برتر والیبال چین تا زمان برگزاری مسابقات والیبال انتخابی المپیک و بعد از اون در واقع به تعویق افتاده و فعلا حالا این مسابقات برگزار نمیشه. رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک هم تا روزهای 17 تا 22 دی ماه انجام میشه. ایران هم در مرحله گروهی با تیم‌های چین، قزاقستان و چین تایپه بازی خواهد کرد. شما شنوندگان عزیز همراه برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستید. گزارشی تقدیمتون میکنیم از خبرنگاران، فکر میکنم آقای زاره گفت بله، در خصوص خبرنگاران و حضورشون در نشست‌های خبری بشنوید.
نشست‌های خبری همیشه جذابند، به خصوص نشست‌های پس از بازی.
علی،
به طوری که حتی از آنها هنرمندان هم استفاده کردند.
جمشید جان،
اما حالا انگار مصاحبه شوندگان پس از سالها توانستند بیشتر بر اعصاب خود مسلط باشند.
تمام ورزشگاه ایران شعار رئیس مافیاکی گفته میشه.
بله.
علت این انزجار هواداری که در ورزشگاه وجود داره صورت تیم ما که امیرقادری سنبار بشه.
نه، اونا نسبت به تیم نه، نسبت به من. نمیدونم دیگه، شما آدم بدی هستم.
نه من آدم خیلی بدی هستم.
در واقع در این گزارش ما قصد داریم یه سوزن به خودمون بزنیم و بازی شهر خودرو و سپاهان مثالش بود.
شما اینقدر نمیدونی که اینجا باید اجازه بگیری صحبت کنی و خود به ادعاات میشه. من نمیدونم. آره تقدیم کرد و بخشی تیم قهرمان داده بودی به من.
سوال طوریه که هم تخریب توش داره هم کیفیت تیم تو خواهیم بالا بریم. من بازم به شما تبریک میگم.
نه خودتو معرفی میکنی، نه از کدوم روزنامه ای، نه از کدوم مجله ای، نه از کدایی.
شما نگران من نباشید، شما نگران شهر خودتون باشید.
در صورت تو سوالاتتون یه مقدار به نظر من باید شأن و شخصیت بالاخره انسان ها باید داوره را هم حفظ کرد.
البته یادمان هم نمی رود که به خبرنگاران توهین هم شده.
من بردم هم دارم میرم، تو اصلا تو اون حد و عددی نیستی که بخوای اینجا شروع بکنی این حرفا رو زدن.
در ادامه آقای زندی عضو هیئت رئیسه انجمن ورزشی نویسان و آقای احمدی رئیس انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی در مورد اصول حرفه‌ای پرسش و پاسخ خبرنگاران در نشست‌های خبری گفتند.
یه پروتکل داره کاملا مشخصه.
وقتی ما حرف از لیگ حرفه‌ای میزنیم واقعا باید پایبند باشیم به اصول حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای.
اون چرا که مربوط قبل بازیه، راجب شرایط بازی، شرایط تیم از مربی میپرسن و بعد از بازی هم راجب بازی صحبت میشه.
ما واقعا باید در عمل هممون پایبند به اصول و اخلاق حرفه‌ای باشیم.
من دلم میخواد که رسانه‌هایی که تو این ماجرا نیرو اعزام میکنن یه آموزش کوچیکی به بچه‌هاشون بدن.
طبعا بالاخره مهمترین نکته در هر نشستی ایجاد اون فضای احترام هست.
من متاسفم که بعضی از دوستان من از گروهبانی به سلشگری میرسن به سرعت در رسانه‌ها.
هر مقدار که ما از این فضا فاصله بگیریم خب میتونه مشکلات رو برای هر دو طرف زیاد بکنه.
اما این صحبت ها یعنی این که خبرنگار حق سوال کردن ندارد؟
اصلا اونجا نه جای انتقاده، نه جای هر سوالیه، کاملا مشخصه مربوط به مسابقه است.
بالاخره سوال کردن، جواب دادن کاملا باید مرتبط باشه با موضوع نشست.
به نظر من ما باید آموزش ببینیم، همکاران من باید آموزش ببینم.
فدراسیون فوتبال هم قبل از شروع لیگ 19 کارگاهی رو برگزار کرد با حضور مسئولان AFC.
این کارگاه های یه روزه بد نیست برای شنیدن و رفتن و اضافه کردن به دانایی و دانش، ولی این کافی نیست.
من امیدوارم که اولا همکاران رسانه‌ای ما واقعا اصول حرفه‌ای کار رو رعایت بکنن.
الگوهاش هم تو تمام دنیا موجوده، میشه نگاه کرد.
طبعا انتظار میره از مربیان و همه کسانی هم که در نشست ها حضور پیدا میکنن این اصول حرفه‌ای رو رعایت.
بنابر این ظاهرا حفظ جذابیت نشست های خبری محتاج همکاری و احترام دو سویه است.
بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها و در این بخش درباره یک اتفاق مهم، عجیب و کم سابقه برای تیم فوتبال لیورپول با شما شنوندگان محترم صحبت خواهیم کرد. اتفاق مهم و جالب اینه که لیورپولی ها طی 24 ساعت دو مسابقه رو باید برگزار بکنن. امشب با تیم آستون ویلا در رقابت جام اتحادیه باشگاه انگلستان که تیم ذخیره لیورپول، تیم دوم این باشگاه، با آستون ویلا بازی خواهد کرد و فردا شب در رقابت های جام باشگاه های جهان یا همون جام جهانی باشگاه ها در کشور قطر با تیم مونتری مکزیک مسابقه خودشون رو برگزار خواهند کرد. این اتفاق مهم برای تیم فوتبال لیورپول رخ داده. ضمن اینکه امشب در رقابت های جام جهانی باشگاه ها اترجی تونس 6-2 فعلاً از تیم اسد قطر جلوی برای کسب رتبه پنجم، ساعت 21 مسابقه فلامینگو برزیل با الهلال عربستان برگزار خواهد شد. دیگه زمان نداریم، ما یه ذره بعد خدافظی کنیم. بله، خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیویی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
میخواد همه رنگ ها رو برای خودش دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه.
مردی که میخواد همه رنگ های مردم را از آن خود کنند.
آقای متعالی. کسی که همه رنگ ها رو فقط برای خودش میخواد.
سوالای تکراری چیه هی میپرسید؟ من واقعا برام جالبه که دغدغه دانشجویان این شهر اینه که من کجا درس خوندم و مدرکم از کجا گرفتم. عزیز جان اجازه بده. عزیزم بشین، آقا بشین، سرسر نکنی لطفا، منطق داشته باشید. یعنی چی؟ بنده میتونستم فرار مغزها کنم، فقط به خاطر شما جوانهاست که من موندم. این چیزهایی که شما توی کتابها خوندید من توی راهروهای وزارتخانه ها پاس کردم. گوش کن جوان، ریشتو ببند. یعنی که چی؟ درسته که همه دلارها ما از کشور خارج کردم، اما من خودم موندم تا خدمت کنم. من از زمین ها، خونه هام دل کندم، فروختم، پولش رو بردم دیار غربت، اما دلم نیومد خودم برم. حتی زن و بچه‌ام رو گذاشتم اونجا و با گریه باشون خداحافظی کردم. گفتم have a nice time، گفتم goodbye، اما خودم برگشتم تا پیش شما باشم. این ارزش کمی داره؟ اگر مشکلتون مدرک منه، چشم، میخرم، میذارم توی پروندم. دیگه مشکلتون چیه؟ خواهش میکنم، استدعا میکنم، تمنا میکنم، خواهش میکنم. حالا منو بیخیال شد. آقا من میخوام صدای شما باشم، به من رأی بدید تا کاری کنم تفریح شما بیشتر بشه. آقایان بگذارید دانشجویان راحت باشن، بگذارید دانشگاه محل رشد و پیشرفت کشور باشه، نه سیاست بازی آقایان. صدا میکنم، تمنا میکنم.
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم نشود.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو. بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوین با شهد انجیره
بیسکویت جوین با شهد انجیر.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی. با ایلیکا دور همیم و شادیم، موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
خیر الامور اوسطها،
بهترین کارها آن است که از روی میانه روی باشد. حجت الاسلام سرلک.
این سه کلمه امیرالمؤمنین به واقع دو تا دره هولناک رو از ما دور میکنه، دره افراط و دره تفرید، زیاد روی ها و کوتاهی ها، که خود امیرالمؤمنین فرمودن کمر منو همین ها شکوندن، کسانی که زیاد روی میکنن در مسائل، مبغض غال و محب غال، کسانی که از میان روی خودشون رو محروم کردن، اینها انقدر ضرباتشون ممکنه مهلک باشه و شکننده و کشنده باشه که حتی مثل امیرالمؤمنین میگه قسم وحری کمر من رو اینا شکوندن، آدم هایی که معتدل نیستن. به هر حال امیرالمؤمنین فرماد بهترین امور اون راه میانه است، که انسان معتدل باشه، معتدل به معنای درست کلمش، یعنی همه یه تلاش خودش رو بکنه اما هرس و جوش نخوره، اما یأس و ناامیدی رو به راحتی به دل خودش و به خانه دل خودش راه نده، امیدش، نشاطش، تلاشش سر جاش باشه، روابط عمومیش، محبتش به دیگران مخصوصا به خانواده محکم و برقرار باشه. یه همچون کسی داره به شکل میانه روی به این توصیه امیرالمؤمنین در مورد میانه روی داره عمل میکنه. مثلا فرض کنید بارها گفته شده دیگه، کسانی که در یه زمینه‌های زیاده روی میکنن، کارش، کسبش، خانوادهش همه تحت شعاع قرار گرفتن، خب این داره زیاده روی میکنه. یا مثلا بسیاری از وظایف علمی خودش، وظایف اجتماعی خودش، وظایف خانوادگی خودش رو تعطیل کرد، که اصلا اصل و اساس زندگیش تعطیله و خیلی از کارها رو نمی‌کنه. به هر حال اعتدال و میانه‌روی اون راه درستی است که امیدوارم همه ما رهرو اون راه باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
افراط به مرد عرصه را سازد تنگ.